الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در حقيقة وجوب كفائي بود که اقوالی در آن مطرح شده. قول اول این بود که واجب کفایی منحل می شود به تعداد افراد مکلفین. بر هر مکلفی واجب است مثلا نماز میت، مشروط به عدم اتیان دیگران به آن. اگر دیگران نماز میت نخوانند بر این میت، بر شما واجب است نماز میت بر آن بخوانید. که عرض کردیم لازمش اینه که اگر دو نفر نماز میت بخوانند، بر هیچ کدام واجب نماشه نماز میت، و این خلاف مرتکز عرفی هست. و این که ما بخواهیم تکلف کنیم، یک کاری کنیم که اگر دو نفر نماز میت بخوانن، هر دو نماز بشود مصداق واجب، این غیر از این که خالی از تکلف نیست، محظورهایی هم برش مترتب میشه. چطور؟ ما اگر بگوییم شرط وجوب نماز میت بر زید این است که در زمان سابق دیگری نماز میت نخواند، بعد از این که این میت غسل داده شد، تکفین شد، نیم ساعتی گذشت، در اون نیم ساعت هیچ کس نماز میت نخواند، پس باید بگوییم شرط وجوب نماز میت بر همه فعلی میشه، چون شرطش این است که در زمان سابق کسی نماز میت نخوانده باشد. خب نیم ساعت گذشت هیچ کس نماز میت نخواند، پس بر زید نماز میت واجب می شود، بر عمر واجب می شود، بر بعد واجب می شود، عملا می شود واجب عینی. اگر بگویید که شرط وجوب نماز میت بر زید این است که امر ترک کند تنها نماز میت خواندن را، اگر امر ترک می کند تنها نماز میت خواندن را، بر زید واجب است نماز میت. بعد دلتان را خوش کنید که در دو صورت این شرط حاصل است. صورت اول این که اصلا امر نماز میت نخواند، ترک کرده است امر تنها نماز میت خواندن را. صورت دوم این است که امر نماز میت بخواند، زید هم همراه با او بخواند، باز امر ترک کرده است تنها نماز میت خواندن را، و میگویید خب مشکل حل شد. اگر زید ببیند امر نماز میت نمیخواند، عملا بر او متعین می شود نماز میت، چون دیگری نماز میت نخواند. واجب کفایی در فرض عدم قیام دیگران به واجب متعین می شود بر زید. و اگر زید ببیند هم نماز میت می خواند، زید می گوید که خب من می توانم نماز میت نخوانم، عملا شرط وجوب در حق من فعلی نمی شود. چرا؟ برای اینکه عم که نماز میت می خواند. اگر من زید نماز میت نخوانم، پس عم تنها نماز میت خوانده است، ترک نکرده است تنها نماز میت خواندن را، بلکه اتیان کرده است به تنها نماز میت خواندن، یعنی اتیان کرده است به نماز میت وحدهو، مجردن از خواندن نماز میت توسط من زید. دیگر شرط وجوب نماز میت بر من زید منتفی می شود. اما اگر بروم من زید کنار هم نماز میت بخوانم، شرط وجوب در حق من فعلی است، چون با نماز خواندن من کنار هم صدق می کند که امر تنها نماز خواندن میت را ترک کرده است. نماز میت خونده، اما تنها نماز میت خواندن را، یعنی نماز میت به تنهایی خواندن را ترک کرده است. اگر هم نماز میت به تنهایی خواندن را ترک کند بر من، اگر امر نماز میت به تنهایی خواندن را ترک کند، بر من زید واجب می شود نماز میت. اگر هم نماز میت نخواند، هم خصوصیت نداره، حالا بعد خالد فرقی نمی کند، همین اینها. اگر نماز میت نخوانن خب بر من زید متعین می شود نماز میت. و اگر یکی از اینها نماز میت بخواند، هم نماز میت بخواند، خب من می توانم من زید نماز میت نخوانم، با نخواندن نماز میت توسط من خب دیگر شرط وجوب در حق من فعلی نمی شود، چون امر اتیان کرد به نماز میت به تنهایی، ترک نکرد نماز میت به تنهایی را. ولی اگر من زید برم کنار امر نماز میت بخوانم، شرط وجوب در حق من زید محقق می شود، چون صدق می کند که امر نماز میت به تنهایی را ترک کرده است، نماز میتی خوانده است همراه ما من. ولیکن این غیر از این که عرفی نیست، طلب الحاصله. برای اینکه در فرضی که امر نماز میت میخواند، شما میگویید اگه من زید برم با او نماز میت بخوانم، بر من هم واجب میشود نماز میت. نروم با او نماز میت بخوانم، بر من واجب نمی شود نماز میت. یعنی وجوب نماز میت بر من زید موقوف می شود بر اتیان من زید به نماز میت، در این صورتی که هم دارد نماز میت می خواند، و این می شود طلب الحاصل، و طلب الحاصل لغو است. پس این قول اول، اگر صرفاً بگوید وجوب نماز میت بر زید مشروط است به ترک نماز میت توسط امر، مثلا در جایی که هر دو نماز میت میخوانند، باید بگوییم بر هیچ کدام واجب نیست و این خلاف مرتکز است. و اون وقت دیگر قصد وجوب نمیتوانند بکنند هنگام اتیان به نماز. و اگر بخوایم تکلف بکنیم، هر کاری کردیم دیدیم هم تکلف است هم محذور دارد. فرق نمی کند. در فرضی که یکی از ما دو نفر یا زید یا هم نماز میت می خوانیم، در این فرض امر دیگری به نماز میت مشروط میشه به اینکه اون دیگری همراه با اون نفر اول نماز میت بخواند. اگر بخواند نماز میت واجب میشود بر اون نماز میت، نخواند بر او واجب نمیشود. این میشود طلب الحاصل. بحث در اینه که این که مولا شرط وجوب نماز بر هر فردی را، زید خصوصیت نداره، شرط وجوب نماز میت را بر هر فردی این قرار بدهد که اگر دیگران ترک بکنن نماز میت به تنهایی را، مراد از تنهایی یعنی بدون اقتران با نماز میت توسط این مکلف که مورد بحث است که شرط وجوب نماز میت بر او چیست، که ما گفتیم زید. اگر دیگران نماز میت به تنهایی را ترک کنند، این نماز میتی که مقرون به نماز میت زید نباشد، اگر این نماز میت به تنهایی را ترک کنند، اون وقت بر زید واجب می شود نماز میت. به مولا می گوییم مولا این قید به تنهایی را، این قید ان ترک الاخرون صلات المیت وحدهم را، این وحدهم، این به تنهایی، این قید رو برای چی گفتی؟ برای چی این قید رو گفتی؟ غیر از این که میخواهی در فرضی که دیگران نماز میت میخوانند کاری بکنی که اگر زید برود با اونها نماز میت بخواند، نماز میت زید هم بشود مصداق واجب؟ هدف دیگری داشتی؟ به حضرت عباس هدف دیگری نداشتی. مولا میگوید درسته، هدف همین بود. میگیم پس این قید به تنهایی که زدی جز طلب الحاصل هیچ فائده ای ندارد، فقط خواستی در فرضی که دیگران نماز میت میخوانند یک کاری بکنی که اگر من بروم با اونها نماز میت بخوانم، دیگر نماز میت اونها به تنهایی نباشد، نماز میت من هم بشود مصداق واجب. و اگر نروم نماز میت بخوانم، نماز میت اونها بشود نماز میت وحده و به تنهایی، دیگر شرط وجوب در حق من فعلی نشود. جناب مولا تو را به وجدانت این غیر از طلب الحاصل چیز دیگری است؟ قطعا مولای با انصاف خواهد گفت نه، این جد طلب الحاصل چیز دیگری نیست. پس این قول اول درست نیست. قول دوم این که بگوییم، و شاید مشهور این گونه بگویم، منصوب به مشهور است، که در واجب کفایی در ابتدا فعل بر همه واجب میشه، تا میتی فوت میکند به تعداد مکلفین وجوب نماز میت فعلی میشود. اما اگر یکی از مکلفین نماز میت بخواند، تکلیف جمیع مکلفین ثابت می شود، هم تکلیف خودش و هم تکلیف دیگه هم. برخلاف قول اول که قول اول میگفت اگر دیگران نماز میت بخوانن از اول وجوب نماز میت بر زید مثلا حادث نمی شود. گفته می شود وقتی با هم مؤمنین بیان نماز میت بخوانن، هنوز که نماز میت خوانده نشده است، پس وجوب در حق همه فعلی است و همه می توانند به عنوان نماز میت واجب نماز میت بخوانند. ولی اگر یک نفر هم بخواند دیگران نخوانند، بعد از اینکه او نماز میت خواند تکلیف بقیه ساقط می شود بدون عصیان. ما اشکالمون به این قول دوم فقط یک چیزه. آقا این چه وجوبیه که من با اینکه واجب است نماز میت بخوانم صبر میکنم و مجازم صبر کنم تا مسقط این وجوب حاصل بشه؟ یعنی شارع هم به من میگوید بر تو واجب است نماز میت، هم میگوید تو مجازی ترک کنی نماز میت را، چون یک ساعت دیگر حضرت آیت الله فلان می آید و بر این میتش ما نماز می خواند. شما مجازی ترک کنی نماز میت را، می خواهی سفر بروی برو، مشکلی نیست. در این حال وقتی دعای سفر هم می خواند در گوش این مکلف، می گوید برو التماس دعا، ولی میگه بدان هنوز هم بر تو واجب است نماز میت، چون هنوز اون آیت الله نیامده است نماز میت بخواند. خب اون مؤمن حق داره یک سوال بکنه، بگه این چه وجوبیه؟ لقلقه لسان این وجوب یا واقعا وجوبه؟ شما واقعا اراده دارید که من هم نماز میت بخوانم، پس چطور به من میگویی که شما مرخصی برو، اصلا لازم نیست اینجا بایستی، یک ساعت دیگر آیت الله فلان میاد نماز این میت را میخواند. اصلا این ترخیص در ترک در فرض اتیان دیگری به نماز میت با وجوب بر این مکلف سازگار نیست. خب ببینید شما در جاهای دیگر ما ممکن است یک وجوب عینی داشته باشیم، مسقطی داشته باشیم. مثلا مولا به عبدش میگوید فلان شخص صابق النبی است، بر تو واجب است قتل صابق النبی. حال آمد شخص دیگری او را کشت، مولا میگوید تکلیف تو ساقط شد اما مستحق عقاب هستی، من به تو گفتم این کار را بکن. او عداوت شخصی داشت با یک کافر دیگر، اون کافر آمد زد این صابق النبی را کشت، دیگر موضوع مرتفع شد، اما تو مکلف بودی به قتل صابق النبی. نه اینکه در جنگ قبیله ای با یک کافر دیگر لطفار بشه، نه، صابق النبی رو حضر فقیه هم محتمله که به عنوان اجراء حد باید بکشی، ولی وقتی دیگری زد او را کش موضوع مرتبی میشه. خب اینجا اینم مسخته، ولی اینو میفهمیم که وجوبیست، مولا از مکلف خواست قتل صابق النبی را و این مکلف صبر کرد، دیگری آمد کافری آمد این صابق النبی را روی اعراض شخصی کشت. اینجا مولا به این مکلف میگوید تو بد کردی، تو مرخص نبودی در ترک قتل صابق النبی، اما دیگر الان مسقط آمد موضوع ندارد. و این با ما نحن فیه فرقش چیه؟ اگر بنا باشه واجب است ولی مکلف نماز میت و مسقطش نماز میت دیگران است، پس چرا اینجاها هیچ مذمتی نمی کنه مولا این مکلف را؟ دعای سفرم می خونه براش. باشه یه هفته وقت داری قتل صاحب النبی بکنی به عنوان اجراء حد، و وقتی میفهمی یک ساعت دیگر یک کافری میآید روی انتقام جویی و انگیزه های شخصی این صاحب النبی را میکشد، یک هفته وقتت عملا مزیق میشه، میشه یک ساعت وقت، چون قدرت بر امتثال این تکلیف فقط تو یک ساعت داری. پس این قول دوم هم درست نیست. قول سوم قول صاحب کفایه است. لابد حس میزنید صاحب کفایه چی میگن. وجوب کفایی سلخ و وجوبه لهو تعلق به کل واحد من المکلفی، به حیثی که اگر همه اخلال بورزند به امتثال همه مستحق عقابه، ولی اگر یکی انجام بدهد وجوب ثابت میشود. خب این سنخ وجوب، یعنی وجوب بر هر کدام مشروطن به عدم اتیان غیر به این واجب کفایی، این که یا قول اول می شود یا قول دوم می شود که اتیان غیر مسقط وجوب بود در حق دیگران، چرا مجمل صحبت می کنید؟ اگر می خواهید بگید نه اصلا سنخ وجوب کفایی فلز وجوب کفایی فرق میکنه با فلز وجوب اینی، سنخش فرق میکنه، ما که نمیفهمیم غیر از این که وجوب را که میگید لکل واحد من المکلف این ثابت است، این را مشروط بکنید در هر مکلفی به عدم اتیان دیگران به این واجب کفایی، ما معنای دیگه نمیفهمیم برای این قول. قول چهارم قول محقق اصفهانیه، میفرماید که واجب کفایی بر همه واجب است، بر تو واجب است غسل میت، نماز میت، بر زیدم واجب است غسل میت، نماز میت، ولیکن شارع گفته اذا فعل غیرک فانت مرخص فی الترک، هم انشاء وجوب مطلقه، یجب علیکه صلاة المیت یا زید، یجب علیکه صلاة المیت یا عم، یجب علیکه صلاة المیت یا بک، انحلال دیگه. ولیکن لو فعل غیرکم، لو فعل غیرک خطاب به همه میکنه، میگه لو فعل غیرک صلاة المیت، لو ادا غیرک صلاة المیت فانت مرخص فی الترک، نتیجهش این میشه اگه همه با هم نماز میت بخونن همه مستحق ثوابن، ولی اگر هیچ کس نماز میت نخونه همه مستحق اقامت، چون ترخیص در ترکشون مشروط بود، ترخیص دفتر مشروط بود یا قیام غیر. خب ایشان می فرماید که یک نکته ای هم بگم، در واجب کفایی لازم نیست یک نفر قیام کند، ممکن است مشترکاً قیام کنن به فعل. حالا نماز میت نمیشه، نماز میت از یک نفر صادر میشه مستقلاً، دیگری هم میخواد نماز میت بخونه اونم مستقل. اما بعضی از واجب های کفایی مثل فرض کنید که دفن میت، دو نفر میان دفن میکنن میت، حالا غسل میت هم و این نیست، نصف غسل رو یکی میده خسته میشه، یکی دیگه میاد نصف دیگر رو غسل میده، باید یک جوری واجب کفایی رو توضیح کنیم که با فرض اشتراک با و تعاون هم امتثال محقق بشه. این هم نکته ایست که ملتفت شده ایشون و نکته خوبی هم هست، ولذا در قول اول و دوم باید این نکته لحاظ بشه که واجب است بر شما به شرط عدم قیام غیر، باید یه جوری باشه که فرض قیام تعاونی را هم و قیام اشتراکی را هم شامل بشه. ممکنه دو نفر قائم بشن ولی هر کدام نصف کار را انجام بده، اینجا بر هر دو واجب است و هر دو انجام بدن امتثال واحد منتها میشه، چون تعاونی این فعل را انجام دادن. خب ما اشکالمون با محقق اصفهانی اینه که آقا ما مستحب کفایی داریم یا نداریم؟ تلقین میت مستحب عینی که نیست که، ده نفر اومدن تلقین میخوان بدن میت را، اسم افهم بابا چه خبره؟ عموم زنونه که نیست که، خب یکی بگه اسم افهم مستحب کفایی دیگه. این مستحب کفایی رو برای ما توضیح بدید جناب محقق اصفهانی. اگه قوام کفایی به ترخیص در ترک است مشروطاً به فعل الغیر، خب مستحب کفایی که ترخیص مطلق دارد در ترک، ترخیص مشروط ندارد. این را چنین توضیح میکنید؟
دو تا ترخیص بود، یک ترخیص در ذات فعل، یک ترخیص به خاطر وجوب تخییری.
نه
مستعد تخییری
بالاخره ترخیص مطلقه دیگه، ترخیص مطلق داد دیگه
از جهت استقبالشون،
یه ترخیص دوتا که نیست، ترخیص مطلق. ثانی حالا اشکال اولمون رو آقا میخوان جواب، بعضی ها دیدم متعرض شدن که همین دو تا ترخیص فرض کنیم، ترخیص مطلق به خاطر مستحب بودن این مثلا تلقین میت، ترخیص مشبوط به فعل غیر به خاطر کفایی بودن این مستحب، که این اختلاف مراتب دارد. این رو ما عرفی نمیدانیم، ولی اشکال دوم ما دیگه این شاید واضح تر باشه. و اون اشکال دوم اینه، از کجای وجوب کفایی استحباب صدور فعل از جمیع مکلفین فهمیده میشه؟ جناب محقق اصفهانی اینه که شما میگه یعنی مستحب است، مستحب است همه غسل بدهن این میت را، یک ماه میت رو زمینه، میگن هنوز اهالی روستا نوبت گرفتن برای تفصیل میت چون مستحب به حرفا چیه؟ چون فقط ترخیص، همه هم داشتن به تفصیل میت، همه هم داشتن به تفصیل میت، منتها ترخیص در ترک هر کدام مشروع بود به فعل غیر. خب معنیش اینه که همه هم دارن ولی ترخیص در فرض فعل غیر ترخیص در ترک دارن، میشه مستحب دیگه. از کجای وجوب کفایی استحباب عینی رو میفهمید؟ اتفاقا گاهی حرامه بیش از یک فعل، مثل اجرا حد. اجرا حد واجب کفایی است دیگه، حالا واجب کفایی است بر جامعه یا واجب کفایی است بر ولات امر. حالا همه زمان ها که یک ولی منحصر به یک شخص نیست، در زمان عدم قیام حکومت شرعیه خب فقها ها متصدی اجرا حد می شدن، مرحوم شفتی در اصفهان اجرا حد می کرد، حالا یه آقای دیگه هم رفته اصفهان میگه چرا ما اجاهد نکنیم؟ واجب کفایی است دیگه، حرامه دیگه دوتا اجاهد. یه بار حد بزنید بدبخت و بره پی کارش دیگه، در حالی که این تفسیر محقق اصفهانی معناش اینه که واجب کفایی رو میکنه مستحب به عینی، چون امر انحلالی است. حد چیست؟ حد چیست؟ حد این که حد این است که او را شلاق بزنید دیگه.
یه نفر اگر
جائز نیست، ولی حد که هست تجمیع کرده بود حدود رو، کوچه رو 500 تا تازیانه، گفتم یک قاضی، گفتم جایی شاید هم بیشتر، 500 تا تازیانه باید بخورید. حد که هست مطمئن جائز نیست بیش از یک بار حد. خب این قول هم پس درست نیست. قول پنجم شبیه قول محقق عراقی در واجب تخییری. اگر بگه یجب و علا کل مکلف صلاة المیت ولیکن اذا فعل الغیر فهو مرخص فی الترک، بله تفاوت هست بین وجوب و ترخیص در ترک. اما اگر امر بکند کل مکلف مأمور به صلاة المیت، نه امر با ترخیص در ترک تفاوت ندارد. قول پنجم بله خب اگر وجوب باشد تعافد دارد دیگه، ولی اگر مطلق هم باشد که با ترخیص در ترک سازگار است تعافد ندارد. قول پنجم عرض کردم شبیه قول محقق عراقی در واجب تخییری است. بگیم بر هر مکلفی واجب است، مثلا در مورد نماز میت که صد کند باب عدم این را که مقرون است به ترک دیگران. عدم نماز میت توسط شما دو حسه داره، عدمی که مقرون است به فعل دیگران، نه در این عدم رو لازم نیست گل بگیرید صد کنید، اما عدم نماز میت توسط شما، اون عدمی که مقرون است به ترک نماز میت توسط دیگران، این عدم را، این عدمی را، عدم نماز میت توسط شما که مقرون است به ترک نماز میت توسط دیگران، این عدم رو شما باید صد کنید. خب یعنی اگر دیدید دیگران نماز میت نمی خونند شما باید صد کنید آب عدم نماز میت را. این توجیه معقول ثبوت هم وجود مطلق است، واجب صد و بابل عدم هست، عدم نماز میت توسط شما که مقرون است به ترک نماز میت توسط دیگران، این معقوله. ولیکن اولا اجتماع مکلفین را بر نماز میت نمیتونه توجیه کنه، چون فرض اینه که اینا صد باب عدم مقرون به عدم به ترک دیگران نمی کنن، دیگران باب عدمی را صد میکنن که مقرون است به فعل دیگران، چون من اگر نماز میت نخوانم شما میخوانید. و علاوه خلاف ظاهر امر به صلاة میته، بدتر از این کسی بیاد توجیه کنه بگه ها بازگشت این مطلب این که حرام است بر مردم ترک نماز میتی که مقرون است به ترک دیگران. ترک نماز میت که مقرون است به ترک نماز میت توسط دیگران، این بر شما حرامه. یعنی وجوب کفایی رو گیر کردیم برگرد بینیم به حرام. خب وجود ناشی از مصلحت، حرام ناشی از مصلحت است، اینا نباید به هم دیگه برگردون. قول ششم، برخیمون گفتن یا ممکنه بگم که آقا طارتا ما مردم رو به شکل افراد ببینیم، طارتا مردم رو به شکل جامعه میبینیم، واجب کفایی تکلیف جامعه است. شما ببینید حالا یه مدار ریستر بکنید، یک مدیر مدرسه است، یک وقت افراد کلاس را میبینند، دانش آموزان کلاس اول باید با خود کتاب کلاس اول بیاورند، این واجب عینی است. گاهی کلاس اول رو یک واحد اعتباری میبینند، میگن کلاس اول باید امروز پذیرایی کنند از مهمانان. حالا ممکنه یک نفر از کلاس اول بیاد پذیرایی کنه، ممکنه دو نفر بیاد، تکلیف متوجه به کلاسه، نه به زید، نه به عم، نه به بعد. در احکام شرعی هم جامعه مکلف میشه در واجبه کفایی. از زانی و زانیه فجلدو، نه انحلال نداره به تعداد مکلفی، نه فجلدو خطاب به جامعه است، انحلال نداره، یک حکم، یک تکلیفه متوجه به جامعه. خب ما به نظرمون اینها خطاب است. جامعه غیر از وجود افراد وجود حقیقی ندارد، قابل بحث و زجر نیست. این تعبیر عرفیه، مثل اینکه میگیم بانک خانه مرا مصادره کرد، تعبیر عرفی، بانک مصادره نکرد، این شخص حقوقی مصادره نکرده، اون سرپرست بانک که شخص حقیقی است مصادره کرد. این که بگیم جامعه باید این کار رو بکنه، تعبیر عرفیه، یعنی افراد جامعه باید این کار رو بکنن، کلاس اول دبستان باید این کار رو بکنن، باید فرض کنید که پذیرایی کنن از مهمان، باید فرض کنید که مراسم امروز را برگزار کنن، این عنوان عرفیه برای اینکه این افراده کلاس اول، ولی کلاس اول که به عنوان شخص حقوقی که قابل بحث و زجر نیست. بحث اعتباری بدایی تحریک اون مکلف است. وقتی شما مکلف رو یک شخص حقوقی دانستید، مثلا دولت، الان چرا میگن سربازها که نانخور دولتن دولت لازم نیست زکات فطرشون رو بده؟ چون دولت شخص حقوقیه، قابل بحث و زجر نیست. دولت باید زکات فطره سربازان را بده، دولت قابل بحث و زجر نیست. اونی قابل بحث و زجره که مکلف و شخص حقیقی باشه. و لذا این قول هم درست نیست. انشاءالله بقیه اقوال فردا. الحمدلله رب العالمین.